خواب بزرگی همه آماده کنی. مقدمات لازم داره، نیروی انسانی کارآمد و کارشناس نیاز داره، فضای باز مناسب تحقیقاتی و گفتگوهای علمی نیاز داره. ببینید، ما انسان دو جور نیاز داره، یه نیازهای اولیه هست، یه نیازهای ثانویه هست. نیازهای ثانویه تمدن آفرینه، نه نیازهای اولیه. انسانی که گرسنه است میگن دین و ایمان هم نداره. پیامبر فرمود فقر اومد از در پنجره، از پنجره ایمان خارج میشه میره. وقتی که ما در نیازهای اولیه خودمون مشکل داریم، چجور میخواییم تمدن سازی کنیم؟ نیازهای اولیه نیازهای عادیه، یعنی من باید یه حداقلی از زندگی رو داشته باشم، یه اتاق داشته باشم توش بشینم، ظهرم یک نون و تخم مرغ بتونم بخورم تا بعد بشینم تحقیقات قرآنیم رو بکنم. منی که اساسم تو خوچه هست، من چجور میتونم تحقیقات کنم؟ ببینید، تولید علم نیاز به نیازهای اولیه داره، در سطح فرد، در سطح جامعه. حالا ما میخواییم بگیم میخواییم تمدن اسلامی رو به وجود بیاریم، یک بار گرانی رو که پشت پیامبران الهی رو خم کرده، ما میخواییم در حد خودمون جابجا کنیم. درست شد؟ این بار گران رو باید با یه وسایل حمل کرد، وسایل لازم رو میخواد. شما اگر یه بار دو تنی رو بذاره روی وانت 500 کیلویی وسط جاده میخوابه، رابندون ایجاد میکنه، اصلا این بارم نمیرسونه. بنابراین به نظر من در وهله اول اگر ما بخوایم دارای تمدن آقا این مثال بزنم برای شما، یک فردی که 500 جلد کتاب نوشته در جمهوری اسلامی گمنامه، اما یک نفری که یه ترانه قشنگ میخونه دائم تو صدا و سیما نشونش میدن، چجور شما میخواید تو این وضعیت تمدن سازی کنید؟ تمدن سازی وسیله شو میخواد، بها دادن به اندیشمندان، بها دادن به مخترعان، بها دادن به مبتکران، زمینه باز کردن. شما میخوای تولید کنی چنان تو این نظام بروکراسی اداری که الان هست میچرخوننت، که آخر کار میگی نمیخوام آقا، نمیتونم. شما چک دستته؟ من خودم چک دستم بود تو دادگاه، اینقدر گفتم آقا ولش کن نمیخوام. ببینید، ما میتونیم شعار بدیم، من خود گویم و خود خندم و خود مرد هنرمندم، کاری نداره که این حرف رو زدن، کاری نداره بگیم و هم ما خوشمون بیاد هم شما خوشتون. اما تمدن سازی وسایل میخواد، مقدمات میخواد، تمهیدات میخواد، افراد هوشمند میخواد، افراد مخلص میخواد، افراد پایکار و مجاهد در راه علم و تولید علم میخواد، زمین سازی میخواد، ریل گذاری میخواد. کی میخواد این ریل گذاری رو بکنه؟ وزارت ارشاد ما میخواد ریل گذاری این رو بکنه؟ به عنوان یک مثال میگم، شما در همین نمایشگاه مجازی، من نمیدونم خرید کردید یا نکردید، کسانی که خرید کردن یک کتابی که روش نوشته بوده 5000 تومان رو سه برابر به مردم فروختن، 15000 تومان فروختن. هیچ کس نیست که بگه آقا این کتاب 5000 تومان بوده، چرا شما 15000 تومان به مردم فروختید؟ مگر یک کتاب الانم که گران هست، یک کتاب 100 صفحه‌ای چقدر خرجش در میاد؟ ببینید، ما مقدمات رو باید فراهم کنیم، شعار هی ندیم، به جایی نمیرسونه ما رو شعارها، باید مقدماتش فراهم بشه. اگر مقدمات رو فراهم کنیم و اولین مقدمش و مهمترین مقدمش انسان‌ها هستن، انسان که این کار رو میکنه، ولی اگر انسان با اخلاق نباشه، با مذهب نباشه، با دین نباشه، متعهد نباشه، تمام امکانات رو از بین میبره. یک مدیر نالایق که بر اساس رابطه انتخاب میشه، تمام اون مجموعه رو زیر نظر خودش از بین میبره. من در آموزش پرورش از صف تا ستادش بودم 30 سال، من خدا رو شاهد میگیرم بعضی از وزیرهای ما رو اگر میذاشتن برای رئیس یک منطقه آموزش پرورش نمیتونستن اداره کنن، در حالی که وزیر آموزش پرورش باید ادیب، دانشمند، متخصص، هوشمند، هوشیار، یک مجموعه 15 میلیونی رو میخواد هدایت کنه به سوی علم و تقوا. مادامی که ما در پالایش مسئولینمون، پالایش مسئولین پایینمون از مدیر کل به پایین، پالایش وزیرانمون، چرا باید یه جوی، این چه فضا، این فضا رو کی باید درست کنه که یک رئیس جمهوری که متوان مدیریتی نداره بتونه رئیس جمهور بشه؟ در چه فضایی این فرد میشه؟ من کاسب چه گناهی دارم وقتی فضا سازی برام اینجوری میشه؟ چرا باید بحث تخم مرغ به عنوان یک بحث در هیئت دولت مطرحه؟ بس رئیس و مدیر کل و معاون وزیر چیکارن؟ ببینید، مادامی که مسئولین ما یک پالایش دقیق نشن و تمهیدات لازم اندیشیده نشه، مقدمات لازم فراهم نشه، صحبت از تمدن سازی یک شعار قشنگ و زیباست.
و جناب دکتر کوچک‌زاده، سخن پایانی شما را هم میشنویم با توجه به اینکه حدود 2.5 دقیقه وقت داریم.
آیه 105 سوره بقره اشاره داره به این موضوع که نه کافران از اهل کتاب و نه مشرکان دوست ندارن که هیچ خیری از سوی پروردگارتان بر شما نازل شود، در حالی که خدا هر کرا بخواهد به رحمت خود اختصاص میدهد و خدا دارای فضل بزرگی است. حضرت امام خامنه ای در واقع در علت دشمنی با ملت ایران به وجوه ایجابی و نفع کننده انقلاب اسلامی اشاره میکنه. مسئله این است که جمهوری اسلامی یک نفع با خود داره و یک اثبات، نفع استثمار، نفع سلطه پذیری، نفع تحقیر ملت به وسیله قدرت‌های سیاسی دنیا، نفع وابستگی سیاسی، نفع سکولاریسم اخلاقی اباحی‌گری، و در واقع اینا رو جمهوری اسلامی قاطعانه نفی میکنه و وجوه اثباتیش در واقع اثبات هویت ملی، هویت ایرانی و اثبات ارزش‌های اسلامی، دفاع از مظلومان جهان. خلاصه این که به بحثمون برگرده، با همین سه تا فاکتور ما میبینیم که تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران هست، دشمن هم هست، با تمام توان هست، و در واقع با بالا بردن سطح بصیره و دشمن شناسی ما میتونیم لحظه به لحظه در واقع دشمن رو به عقب و به خونه اصلی خودش برانیم انشاءالله.
خیلی متشکرم جناب دکتر کامرانی، هم یک دقیقه هم شما میتونید صحبت کنید.
من واقعا دردمندانه عرض میکنم، دلسوزانه و دردمندانه عرض میکنم که ما در نظام اداری خودمون واقعا باید یک پالایش عظیم و عزیزی انجام بدیم. در نظام اداری کشور یک پالایش عظیم و عزیزی لازم هست. مادامی که این پالایش نشه، این وسیله‌ای که ما الان به عنوان نظام اداری در اختیار داریم ما رو به مقصد تمدن سازی نخواهد رسوند، مگر اینکه افراد زبده، متخصص، کارشناس، دلسوز، متعهد، اینها بیان سکان کار رو در دست بگیرن، نه افراد بی تفاوتی که صبح میاد، شب میخواد، ظهر، بعد از ظهر، ساعت 2 کی میشه بره. این گونه افراد مگه میتونن تمدن سازی کنن؟ این گونه افراد صدا نمیتونن. یعنی ما باید روی اخلاق، رو انسانها بیشتر کار کنیم. رها شده است، ناظران باید بیشتر نظارت کنن، فضا سازی باید به سمت و سویی بره که افراد شایسته سکان مدیریت های میانی کشور رو در دست بگیرن، نه افراد حزبی و قشری و عرض کنم که گروهی. اگر به این سمت و سو بریم انشالله، و الا فلا.
خیلی متشکرم، انشالله که به این سمت و سو خواهیم رفت و به هر حال مشکلات و موانع برطرف خواهد شد. خیلی متشکرم که شنونده برنامه مهر خاوران بودید. تا برنامه بعد و موضوع دیگر در زمینه دستاوردهای انقلاب و آسیب شناسی های انقلاب، همه شما عزیزان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار همه تان.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، درود بر شما و سپاس از همراهی صمیمانه‌تون. اسناد لانه شیطان رو بشنوین با موضوع بازخوانی اسناد لانه جاسوسی.
رفتن سفارت آمریکا را گرفتن، معلوم شد اینجا لانه جاسوسی است.
Here was not an embassy, was a CIA center.
بعد از آنی که جوانهای ما رفتن این مرکز رو تسخیر کردن و با زحمت زیاد مدارکی که در کاغذ خردکن ریخته شده بود اینا رو توانستن گردآوری کنن، جمع کنن، به هم بچسبونن، به صورت کتاب در بیارن، اون وقت معلوم شد که چه توطئه‌هایی در طول این مدت هم وجود داشته در داخل سفارت آمریکا. جوانهای عزیز، اسناد لانه جاسوسی رو بگیرید بخوانید، درس آموز است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند.
اسناد لانه شیطان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، این برنامه اسناد لانه شیطانی که میشنوید. در این برنامه مروری خواهیم داشت بر خوانش استاد حسن رحیم‌پور ازقدی از اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکا، اسنادی که عمق دشمنی و کینه نظام سلطه رو از امام، مردم و انقلاب بیان میکنه.
قسمت 18.
گزارش از داخل دانشگاه. میگه دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز، از داخل دانشگاه دقیق افراد جریانها رو راجبش گزارش میده. من اینو حیفم میاد شما نشنوید. یه سندی 24 اردیبهشت 58 ماهای اول بعد از انقلاب، این داره مامورای سیاه یک بخشی از گزارش‌های اسناد لانه راجع به دانشگاه‌های که چه بکنیم، از چه امکاناتی تو دانشگاه داریم استفاده کنیم، و قدم اولم اینه که از فرصت‌های موجود و طبیعی در دانشگاه چطور استفاده کنیم. من یکی دو تا گزارش رو انتخاب کردم اینجا. یک گزارش از دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز، از دانشگاه شریف، دانشگاه مشهد، دانشگاه اصفهان، مأمورشون تو دانشگاه، یعنی تو دانشگاه ها آدم دارن، تو تک تک این دانشگاه ها آدمایی داشتن که این رسما با لانه ارتباط داشته، از درون دانشگاه، از ریزترین، از اسم افراد و گروه ها و تشکل های داخل دانشگاه ها تو اسناد لانه گزارش هست. میگه افراد ما از دانشگاه شیراز برای ما گزارش آوردن، از دانشگاه مشهد، دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان. من یکی دو تا نمونه براتون میخونم. تو تحلیلایی که میکنه میگه ما روی چه جریانهایی باید حساب کنیم داخل دانشگاه و بیرون دانشگاه. بعد تو جنبندی تو یکی از اسناد میگه ما از خیر هیچ کس نباید بگذاریم، از لیبرال تا کمونیست، از ملیگرا تا مذهبی، از بچه ساواکی و ساواکی‌ها و سلطنت طلبات تا افرادی که سابقه انقلابی و سیاسی ضد سلطنت داشتن ولی حالا با خمینی با امام مشکل دارن، از همه باید استفاده کنیم. توی اسناد لانه راجع به اینا بحث میکنه. یک، میگه باید بررسی کنیم چطور جماعت غیر سیاسی و خاکستری رو وارد پروژه سرنگونی، وارد اختشاشات کنیم. بعد میگه ما از تجربه هایی که در سرنگونی حکومت سالوادور آلنده در شیلی داشتیم باید استفاده کنیم و در چند کشور دیگه. میگه ما تجربه هایی داشتیم در برابر کوبا، شیوه هایی که در کوبا برای براندازی کاسترو و چگوارا استفاده کردیم، شیوه هایی که برای براندازی کشورهای سوسیالیستی استفاده کردیم، شیوه هایی که برای کودتا در خود ایران 25 سال پیش استفاده کردیم، و استفاده از اختلافات داخلیشون. میگه از تجربه دوستان انگلیسیمون، برادران انگلیسیمون باید استفاده کنیم. اونا تو انگلیسیا اصلا خاورمیانه شناسن، حق پدری و مادری دارن در خاورمیانه، دو قرن در این منطقه حکومت کردن، ولکن هم نیستن. میره از افغانستان میرن دوباره تو عراق میان، از عراق پاش میاد دوباره برمیگرده افغانستان، از ایران میره میره ترکیه، از ترکیه میره دوباره همینجا میلولن، ول نمیکنیم منطقه رو. الان هم هستن دیگه، الان در افغانستان، در عراق، کشورهای جنوب خلیج فارس که کلا در اختیار حکومت های ناست. میدونین یعنی تمام این شیخ نشین های خلیج فارس از سعودی، آل سعود، کویت، امارات، قطر، بحرین، عمان، همشون تا اردن و مصر و اینا، اینا یا شاه یا رئیس جمهورای قلابیه که ریاست جمهوری به بچه هاشون به ارث میرسه، اینها رو تو آب نمک میخوابونن. این آدم میارن بعد حاشیه که کسایی که بعد از این باید بیان، سه چهار تا آدم و سه چهار تا حلقه تربیت میکنن. مثلا الان از الان بچه های شیوخ خلیج فارس، بچه هاشون و نوه هاشون، اینا همه یا توی فلان کالج در انگلیس یا فلان دانشگاه در آمریکا یا در فرانسه اینا دارن درس میخونن، زندگی میکنن، بعدم میرن حال و حلشون رو میکنن و عشق و عیش و نوش و اینا. و تمام جزئیات توی اسناد الان یه جا من دیدم که پرونده راجع به شخصیت تک تک این افراد دارن، چون بخشی از اسناد لانه راجع به کشورهای دیگه است، چون ایران می‌دونیم پایگاه سازمان سیا بود برای کنترل کل منطقه. یعنی یک بخشی از اسناد لانه راجع به مثلا کویت، راجع به مصر، راجع به ترکیه است، راجع به فلسطینه، اونا همه جلد جلد هست. یه جا اونجا میگه که مثلا میگه توی شاهزاده های آل سعود یا امارات و اینا مثلا 20 تا شاهزاده رو اسم میبره که رو اینا کار کنیم، 7-8 اینا باشن، بعد ببینیم کدومشون از بقیه بهتر از آب در میان، نفر بعدی کی باشه. یعنی تضمین شده است از همین الان اینا برای 200 سال آینده برای حاکمان کشورهای نفتی منطقه برنامه‌شون چیده است. بچه‌هاشون، نزدیکانشون، اطرافیانشون، حتی بین انقلابیون سابق گاهی می‌گردن آدم پیدا می‌کنن. می‌دونید انور سادات که خیانت کرد پیمان سازش با اسرائیل رو، کمپ دیوید، این خودش کی بود فکر می‌کنید؟ همین مبارک فکر می‌کنید کی بوده؟ اینا جزو افسران بودن که اطراف جمال عبدالناصر بودن. جمال عبدالناصر افسر انقلابی ضد غرب، مبارزی که رهبر محبوب کاریزمای جهان عرب شد و با اسرائیلیا با صهیونیستا جنگید، بعدم جو جنگ بعدم شکست خورد و بعد دق کرد و مرد. این دیگه مثلا بت جهان عرب بود. میگه باید برنامه‌ریزی کنیم از همون شیوهایی که استفاده کردن اینجا استفاده کنیم. آلنده در شیلی چپ بود، سوسیالیست بود دیگه، ضد آمریکا، ضد سرمایه‌داری بود، منافع غرب رو اونجا جمع کرد. میدونین آلنده رو چجوری سرنگونش کردن؟ با شعارهای چپ، یعنی اعتصابات کارگری، اتحادیه‌های رانندگان اتوبوس‌ها و کارگری و اینا، درست با هم شعار چپ و کارگری آلنده زدنش زمین، پایگاهش تضعیف کردن، بعدم دیگه کودتا کردن، اومدن بمباران کردن. تو اسناد میگه که چطور از روشنفکران استفاده کنیم، چطور از روحانیون سنتی علی خمینی استفاده کنیم. چند تا سند در این بابه که چطور تیم‌های رسانه‌ای در داخل ایران و یک اتاق فرمان در خارج کشور تنظیم کنیم که اینا هماهنگ با هم عمل کنند. چندین سند تو اسناد لانه راجع به اینه، ارتباط اتاق فرمان رسانه‌ای خارج کشور با رسانه‌های داخل کشور، چگونه چهره سازی کنیم، چطور چهره‌های شناخته شده رو که تاثیرگذارن به کار بگیریم، چطور از طریق جایزه های بین المللی مثل همین جایزه صلح، جایزه صلح نوبل، جایزه حقوق بشر، جایزه های ورزشی، علمی، هنری، ادبی، حقوق بشری، از طریق این جایزه ها میگه چطور عمل کنیم و آدمامون بدیم یا جذب‌سازی کنیم و چهره های هنری داخل کشور، ادبی، هنری، علمی رو به کار بگیریم، چگونه شایعه بسازیم، چطور طرفداران خمینی را بترسانیم که احساس تنهایی و شکست کنن و منزوی شوند که بگن ما دیگه خیلی کمی، ما دیگه از بین رفتیم، همه با ما دشمنن فلان. میگه چی برنامه‌ریزی کنیم جنگ روانی که چطور اینا بترسن، اطراف خمینی رو خلوت کنن. اینا که میگم برای هر کدوم چندین سنده که چون وقتی من فهرست شدم بخونم. میگه باید با آمریکا و غرب چهره دوست داشتنی و وجیه بسازیم که جوانانشون، لااقل نسل‌های جوان‌ترشون، آرزوی غربی شدن کنن و اونها فشار بیارن روی حکومت، مطالبه کنن که آقا بس دیگه یه حرفا، ما میخوام حال کنیم، ما میخوام زندگی کنیم، نمیخوایم منزوی بشیم. اینا عین عبارتی که مطالبه این که مبارزه با آمریکا منزوی شدن است، مطالبه نمیخوایم منزوی باشیم رو باید بنویسیم سر زبونا. از جمله تو دانشگاه. اینا تو اسناد لانه هست. میگه اتوریته ها و گروه های مرجع باید تغییر کنن. چطور خودشونو به جان هم بندازیم؟ چطور از مشکلات اجتماعی مردم استفاده کنیم، مشکلات اجتماعی رو سیاسی کنیم تا در برابر رژیم امام، رژیم خمینی قرار بگیرن؟ چطور در احزاب سیاسی وارد شویم کنترل نامحسوس؟ چطور سازمان های غیر حزبی و غیر دولتی، همین NGO ها رو به اصطلاح فعال کنیم؟ یه جا میگه از بحث های حقوق بشری و بحث های فمینیسم و به عنوان حقوق زن و فلان باید استفاده کنیم.
اسناد لانه شیطان.
این خبر میده از داخل دانشگاه شیراز. میگه مأمور سیا در داخل که از داخل دانشگاه شیراز برای ما گزارش میده، او خاطر نشان ساخت شیوع نظریه جدایی دین از سیاست به طرز فزایندهی شروع شده و باید با آن دامن بزنیم. اما مشکل ما دانشجویان محافظه‌کار و افراطیون مذهبی هستند. دقت میکنید مشکل ما دانشجویان افراطی مذهبی هستند. تو دانشگاه شیراز نمیذارن ما این خط رو پیش بریم. در ماه فوریه مأمور سیای آمریکایی است در شیراز با دشمنی و خصومت ضد آمریکایی مواجه بود و به عنوان عامل سیا مورد اتهام واقع شده بود. اما به تدریج با همکاری دوستانمان در اونجا، در اون دانشگاه، با چنین مواردی برخورد نداشته است. اخیراً دانشگاه تصمیم گرفته زبان انگلیسی را به عنوان زبان اصلی آموزشی در کلاس‌های دانشگاه هر طور شده حفظ کند. که درساشون هم به زبان انگلیسی، چون اونجوری بوده دانشگاه شریف و دانشگاه شیراز اینا اصلا همه استادا به زبان انگلیسی، عمدتاً هم خارجی بودن، غربی بودن، یعنی ما برای خیلی از رشته‌ها استاد ایرانی اصلا نداشتیم. در روحیه جوانان دانشجو و تحصیل کرده ها باید موجی از ناامیدی و یأس نسبت به انقلاب پیش بیاید، همان گونه که دیروز یک پزشک اشاره کرد این انقلاب نیم بند و به درد نخور است. گفت اکثر دوستان من احساس میکنن امیدهای من در مورد آزادی توسط مذهبیون افراطی و شخص خمینی که در رأس قدرت است از بین رفته. اعتقاد به این مسئله که ایالات متحده به درگیری ها، اختشاشات خیابانی و تیراندازی ها در ایران دامن میزند در سطح وسیعی پخش شده است و هر گونه اعتراض علیه این عقیده نادیده گرفته میشود. کم کم توده های طرفدار امام انقلاب به این اعتقاد رسیدند که بخشی از مقامات ارشد دولت، یزدی، قطب‌زاده، بنی سرج، امیر انتظام، عروسک‌های ما هستند، یعنی آمریکا. و در این حال بعضی می‌پرسند پس چرا آیت الله خمینی آنها را در حکومت وارد کرد؟ چرا اجازه داد اینا بیان تا مقامات بالا را بگیرند؟ می‌توان نارضایتی از انقلاب را در بین بخشی از اقشار در دانشگاه مشاهده کرد، در حالی که اکثر مردم معتقدند خمینی نزدیکترین فرد به خدا و مرد صالحی است. جذبه و اقتدارش به طرز قابل ملاحظه‌ای بین اقشار متمایل به غرب افت کرده است. مردم عدم خوشحالی خود را از جو محدود کننده و محدودیت آزادی و تداوم اعدام‌های انقلابی در دادگاه‌های انقلاب ابراز می‌کنند. حالا مردمی که میگه هم اطرافیان و همفکرهای خودشون دیگه. بعد میگه که از بهائی‌ها و یهودی‌ها باید استفاده کنیم و مواظب باشیم اینا ضربه نخورن، از هسته‌های اینا میشه استفاده کرد برای کارهای بعدی. خیابان‌های شیراز که همواره مشهور به آرامش، نشاط و عیش و نوش بودند، همکنون در اوائل شب خالی هستند. اگرچه جو شهر خوشایندتر از شهرهای دیگر است، اما دیگر متاسفانه جای پارتی‌های آخر شب خالی است. باد سرد انقلاب شیراز را که تاکستان‌های انگور و شراب بود سرمازده کرده و کارگاه‌های مشروب سازی خانگی تا حدودی از کار افتاده‌اند. نگرانی در مورد ممنوعیت مصرف الکل و اجباری کردن حجاب افزایش یافته است. پیمانکاران خارجی ایران را ترک می‌کنند. تکنسین‌های اسرائیلی که کارهای مهمی در کشور به دست آنها بود، مجبورند بروند و مطمئنند که دیگر به این زودی مراجعت نخواهند کرد. مواد خام در ایران در دسترس نیست. صاحبان کارخانه‌ها در خطرند. باید این وضع میگه تشدید بشه، تحریم اقتصادی کشور بخوابه و فلج بشه. خشونت‌های خیابانی در خیابان‌های اصفهان کمی فروکش کرده. در تهران خیابان‌های تهران همچنان اختشاشات ادامه دارد. جمعیت ایران با توجه به رقابت‌های سیاسی مذهبی متشنج است. مدارس و دانشگاه‌ها باز است، اما فعالیتشان پراکنده و هر آن در معرض اختشاشند. از هنگام مراجعت من به تهران روزانه با همه دوستان سابق تماس گرفتم. همه مرتبطین ما تصدیق می‌کنند که در هفته های اخیر به تدریج خشونت خیابانی کم شده است، اما احتمال از سرگیری درگیری ها در خیابان ها و دانشگاه ها وجود دارد. متاسفانه دستگیری ها ادامه دارد. پاسداران انقلابی و جوانان افراطی در نیمه شب افراد زیادی را دستگیر می کنند. در ماه گذشته حداکثر 700 مورد دستگیری رخ داده است. بعضی از دوستان ما در این دستگیری ها ضربه خوردند.
شنوندگان گرامی، با آنچه شنیدید مروری بود بر اسناد به دست آمده از لانه جاسوسی آمریکا به روایت استاد حسن رحیم‌پور ازغدی. تا درودی دوباره، بدرود.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، پژواک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت، فشارها زیاد بود. کسانی میگفتن آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی میکنید، بی خود مقاومت میکنید. یه عده‌ای گفتن نه، صدق ما عهد الله علیه، منهم من قضا نحوه و منهم من ینتظر. خدای متعال حادثه ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمی کرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمی کرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره ها، موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می توانی. همراه و همگان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
بوی گل تو سنا یا تمن آیا، از به نهارا شنو نفتن آیا، جان به تن رفته با توی تن آمد، رهبر محبوب قلب
روزگار. شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو گفتگو. به اطلاع شما خوبان میرسنم. برای دسترسی لحظه ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به نشانی ما در پیام رسانه سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به نشانی @ رادیو گفتگو در اختیار شما هست و فضایی است که آخرین اخبار و پیش خبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما عزیزان قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو به دوستانتون معرفی بفرمایید. نزدیک میشیم به ساعت 19 زمان پخش مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی. قبل از اینکه این برنامه زنده رو با هم بشنویم، 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو رو به شما عزیزان بار دیگه یادآوری میکنم. بشنویم مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی رو.